الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحثی رو که به یاری خداوند متعال شروع کردیم، عرض کردیم معرفت الله هستش که از مهمترین مباحث معرفتی ما هست، و همونجور که از امیرالمومنین علیه السلام خدمتتون نقل کردم، حضرت فرمودن معرفت الله سبحانه اعلی المعارف، دیگه بالاترین معارف همینه معرفت الله. و باز تو اون روایت دیگه هم عرض کردم که به تعبیر خود وجود مقدس امیرالمومنین در نهج البلاغه که تو اصول کافی هم قریب به همین مضمون هست، پله اول دینداری همین معرفت الله هستش. و باز صبح عرض کردیم خدمت شما بزرگوارها که هنر این بحث این هستش که دید آدم رو وسیع میکنه و به آدم این رو لااقل تفهیم میکنه که یه حقایقی هم تو این عالم هست که ما داریم اونها رو نخونده نشناخته داریم میریم از این عالم، و این خیلی حیفه. هنر این بحث و امثال اینجور مباحث این هست، و این خیلی هنر بالاییست که بیاد دید آدم رو وسیع بکنه که آدم به تعبیر حافظ یه مرتبه میبینه که ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی رفت بیرون، یعنی اون مقصود از عالم رو نفهمیده رفت بیرون، مقصود از آفرینش رو که همون معرفت و محبت پروردگار بود و به خاطر همین هم عالم خلق شد، نفهمیده آدم میره بیرون. میگه عاشق شو ارنه روزی کار جهان سر آید، تموم میشه. عاشق شو ارنه روزی کار جهان سر آید. ناخوانده نقش مقصود، هنو نقش مقصود رو نخوندی نفهمیدی چیه، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی، که نقش مقصود از کارگاه هستی چی بود این نمیدونه، جهان تموم میشه میره. این بحث عرض کردم هنرش اگه این باشه خیلی هنر بزرگیست که بتونه آدم رو یه مقدار دید وسیع بهش بده. عرض کردیم که اگه این شد، عشق و محبت و شوری هم پشت سرش خواهد اومد که اون کیمیاست. خب سلام علیکم. من تا دو سه جلسه ما یه بحثای مقدماتی رو باید داشته باشیم، چاره این نیست دیگه. حالا ولو بعضن ممکنه تو جلساتی که خدمت شما بزرگوارها بودیم بعضی از این نکات رو گفتیم، ولی در هر حال ضروری هستش که یه سری بحث‌های مقدماتی مطرح بشه. از جمله نکاتی که باید خدمتتون عرض بکنیم این نکته است که این معرفت الله که ما داریم میگیم، شناخت خداوند متعال، این نیست که آدم بیاد یه جلسه، دو جلسه، ده جلسه یه سری اطلاعات و مطالبی تو ذهنش انبار کنه بره بیرون. این معرفت الله نی، توجه می‌فرمایید؟ یعنی صرف اطلاعات تو ذهن انباشته کردن، یه سری معلومات رو گرفتن، معلومات عقلی رو، ولو در اطباق وجود مقدس خدا هم باشه، خدا نوتال هم باشه، این معرفت الله نی، این علم هنوز، یعنی علم سره. اگر این رفت تو دل و به باور قلب رسید، اون وقت بشه معرفت الله. معرفت اونه، یعنی این چیزها رو آدم میشنوه میفهمه اگه بلوجدان باور کرد، که البته باور مقدمه ایست برای اینکه بعدن حالات خیلی بهتری برای قلب حاصل بشه. اگه این چیزهایی رو که در رابطه با خدا متعال و توحید الهی، حالا بعدن مخصوصا توحید خواهیم گفت خدمت شما، اگه اینها رو آدم بشنوه و صرفا به صورت اطلاعات تو ذهنش جمع نکنه، بشنوه و اینها رو وارد قلب بکنه، باور بکنه، اون میشه معرفت. ولی تا وقتی که حک نشده رو قلب، معرفت اسمش نیست. معرفت کار قلبه، عقل کارش علمه، دانستنه، اما اونو بهش نمیگن معرفت. حالا گاهی موقع میگن معرفت عقلی، اما اونی که عرفا میگن معرفت اونیست که قلب فهمیده باشه، به قلب رسیده باشه. و الا اینه که اگه آدم به این معرفت پیدا به اصطلاح دسترسی پیدا بکنه، اون وقت اون دید وسیع و اون وقت اون عشق و شور و شوق هم پشت سرش خواهد اومد، اگه قلب باور بکنه. و الا خدا رحمت کنه، حضرت امام یادتون هست ایشون میفرمودن علم توحید هم بعضی ها با علم توحید میرن جهنم. علم توحید، نه معرفتش، با علم توحید میرن جهنم. بعضی هستن کتاب در رابطه با توحید می نویسن اما خودشون مشرکن، کتاب در رابطه با توحید هم می نویسن اما خودش مشرکه. خب شیطان نمونهش بود دیگه، راجب تو علمشو داشت. تو تعبیرات قرآن ببینید علمشو داشت. خدای تو منو خلق کردی از آتیش، اونو خلق ببینید تو منو خلق، یعنی تو خالق منی. علمشو داشت که خدایی هست، خالقی هست، ربی هست، اما در این حال این چون حک نشد، به باور نرسید، به دردش نخورد که این علمی که تو قلب نره حجابه. اون العلم هو الحجاب الاکبر که میگن همینه، که علمی که تو سر بمونه نره تو دل، به باور منتهی نشه، اون حجاب هستش و ارزشی هم برش نیست. و ای کاش آدم اون علمی رو که فقط مطلبی میگیره و به قلبش وارد نمیکنه، ای کاش همون علمش هم نمیگرفت، ای کاش اون علم رو آدم پیدا نمیکرد. مولوی در دفتر چهارم مثنوی از قضیه حضرت نوح یه برداشت خیلی قشنگی داره. قضیه حضرت نوح، خب اینو میدونید شما، تو چند جای قرآن اومده، از جمله سوره هود، تو سوره هود اومده که وقتی اون سیل عجیب اومد و خلاصه همه جا رو آب گرفت، حضرت نوح با اون کشتی به یه عده مؤمنین هم سوار شدن، به پسرش کنعان که بین آب دیگه داشت یواش یواش آب میومد بالا، تو آب بود. حضرت نوح از رو عطوفت پدری و حقی که بالاخره پسر به گردن پدر داره، به پسر فرمود که یا بنی ارکب معنا پسرکم. حالا این تعبیر یا بنی رو آدم چجوری داره؟ پسر جان، این خیلی چون تعبیر لطیفی، یعنی این یا بنی اگه بخوام ترجمهش بکنیم اینجوری تقریبا میشه، پسر جان بیا بالا، بیا سوار کشتی بشو و از جهال نباش که غرق میشی. خب اینو حضرت نوح گفت، وقت کنعان برگشت گفت که خودم شنا بلدم، شنا بلدم، شنا میکنم میرم، بلدم، علمشو دارم. خب دقت بکنید تا بعدن بگم مولوی اون چیزی که گفته، خودم شنا بلدم، میرم رو اون کوه، سعاوی الی جبل یعصمنی من الماء، میرم رو اون کوه با اون بلندی، آب که به اونجا که نمیرسه، محفوظ میشم، حفظ میشم. بعد مولوی میگه ای کاش این علم، این بلدی رو این بلد نبود، ای کاش این بلدی، این بلدی که باعث میشه سوار کشتی نوح نشه و با پیغمبر نباشه و جدای از مسیر حق بشه، ای کاش این علمو نداشت. میگه که همچو کنعان سرز کشتی وامکش، که غرورش داد نفس زیرکش، که برایم بر سر کوه مشید بلند، که برایم بر سر کوه مشید، منت نوح هم چرا باید کشید، چرا منت تو رو بکشم میرم بالا. بعد مولوی میگه کاش کی او آشنا ناموختی، کاش که این آشنایی رو بلد نبود، کاش کی او آشنا ناموختی، تا طمع در نوح و کشتی دوختی، کاش چون طفل از حیل جاهل بودی. بچه جوری حیلگری بلد نی، کاش چون طفل از حیل جاهل بودی، تا چو طفلان چنگ در مادر زدی، هر موقع خطری متوجهش میشه فوری میره تو بغل مادر. ای کاش بشر اینجور بود، تا خطر متوجهش میشد میرفت تو بغل انبیا، میرفت تو بغل دلسوزاش. هیلگری بلد نبود، به منم منم، به علم خودش، به دانستن خودش افتخار نمی کرد. یه روایت عجیبی هستش که ابتداعاً شاید شما روایت رو بشنوید یه مقداری آدم یکه بخوره. روایتی از پیغمبر اکرم هست، خیلی هم نقل کردن، که اکثر و اهل الجنه البله، بیشترین اهل بهشت البله، بله جمع ابلهه، ابله ها هستن. یعنی چی؟ بیشترین اهل بهشت، بهشتی ها ابله ها هستن. این به نظر خیلی ناجور شد دیگه، نه؟ ولی خب اینو معناش کردن، گفتن مراد از ابله نه اونی که ما میگیم احمق حماقت داره، نه، یعنی اونی که ساده است، بیخیل پیله است. شما خودتونم دیدید تو بعضی از مثلا افرادی خیلی ساده، سادن نه این که ببینید منظور نیست که بشه کلا سرش گذاشته، نه، یعنی اهل شیله پیله نیست، اهل دورنگی نیست، اهل هیلگری، اهل آبزیرکا این حالتها رو نداره. اینو منظور این روایت اینه، اکثر اهل جنه البول اینه. کاش چون طفل از هیل جاهل بودی، تا چو طفلان چنگ در مادر زدی، یا ز علم نقل کم بودی ملی، علم اهل دل رو بودی از ولی. ای کاش از این منقولات توتیوار، از این قال و قیل ها یه مقدار خالی تر بودی، یا ز علم نقل کم بودی ملی، مملو نبودی از اونا، علم اهل دل رو بودی از ولی، تا معرفت هم آدم کسب میکرد. به هر صورت اگر علم فقط به صورت آموخته های ذهنی باشه و بلدی ذهنی که خودم هم میدونم، خودم هم بلدم، تا آدم میره یه چیزی میگه خودم میدونم، اگه این باشه و دیگه به قلب و به عمل و به اعضا و جوارح سرایت نکرده باشه، ای کاش آدم این علم نداشته باشه. و اینه که بعضن میگن کلاس بحثای معارف خطرش یکیش اینه، این بحثا مثل شمشیر دودم میمونه. و هر صورت هم یه چیزای خوب داره، هم چیزای بد ممکنه توش داشته باشه، مخصوصا برای گویندش، که اگر کسی این مباحث رو بگیره و اینا رو وارد قلب نکنه و عمل نکنه، خب این خیلی حجاب میشه براش، خیلی براش بدتره، یعنی شاید نمیگرفت بهتر بود. تجربه اینه که ما که میایم این جلسات رو، مبحث رو مطرح میکنیم، این برای اینکه آدم ذهن بگیره اول مطلب رو، بعد وارد قلبش بکنه، بعد اینها رو نقش قلبش بکنه، که حالا اگر پیش اومد عرض میکنیم که اون عوامل باور که بتونه آدم حک به قلبش بکنه چیه. اگه حک به قلب بشه خوب، اگه معرفت پیدا بکنه این خیلی خوب هستش. مرحوم آیت الله شیخ حسن علی اصفهانی، که دیگه حالا ما ایشون احتیاج نداره به شما ها معرفی کنیم، این بزرگوار میگه که من جوانیام خب سفرهای میرفتم از ایران برای عتبات، کربلا، نجف، اینها میرفتم، بعد یه ایامی بود که تصمیم داشتم برم برای زیارت ابو عبدالله علیه السلام برای کربلا برم، منتها ایام محرم بود. این ایام محرم رو من تو شهرزای اصفهان بودم، گفتم حالا این 10 روز اینجا هستیم بعدش میریم. ایشون میفرمودن که من عادتم این بود که دهه محرم رو روزه میگرفتم، جز روز عاشورا که میدونید روزه گرفتنش مکروهه، جز روز عاشورا اون 9 روز دیگر رو روزه میگرفتم. روز عاشورا هم چیزی نمیخوردم، فقط برای اینکه روزه نباشم یه چیزی میخوردم که روزم بشکنه و روزه نباشم. به هر صورت شما میگه من وقتی شهرزا بودم شنیدم یه بزرگی تو اینجاست به اسم آیت الله جعفر قزوینی، که از بزرگانیست که خیلی چیزها داره، شنیدم ایشون تو شهرزاست، گفتم که من باید خدمت ایشون برسم ببینمش. روز 8 محرم بود، آدرس رو گیر آوردم، رفتم و منزل ایشون رو پیدا کردم، رفتم داخل شدم، دیدم آقا آیت الله جعفر قزوینی، دیدم اومدن لب حوض برای وضو گرفتن. من رفتم، پیرمرد، پیرمرد خمیده‌ای بود، اومد داشت وضو میگرفت، من رفتم جلو سلام کردم، یه نگاهی به من کرد و چند لحظه یه نگاه عمیقی به من انداخت و بعد سرش انداخت پایین و مشغول شد ادامه کارش رو تمام کرد. من به ایشون گفتم که آقا میخواستم خدمتتون برسم، گفتش که برو شما فردا بیا. ایشون میگه من گفتم آقا شنیدم شما خیلی سرتون شلوغه و وقت خالی خیلی ندارید و خلوتهایی برای خودتون دارید. ایشون گفتش که تازه اولین ملاقاتشون بودا، گفت خلوت از اغیار میباید نه یار، پوستین بهر دی آمد نه بهار، خلوت داریم اما خلوت از اغیار میباید نه یار، تو بیا. اولین ملاقاتشون بود. این اولیا هم دیگه رو واقعا اینجوریست، اینجور نیست که روح ها با هم سنخیت داره دیگه، روح‌ها با هم سنخیت داره. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ایشون یه مرتبه ازشون پرسیده بودن، یکی از شاگردانشون میگفت، میگفت ما از آقا پرسیدیم، از علامه گفت پرسیدیم که شما آیت الله اسد محمود زنجانی رو باهاشون برخوردی داشتید؟ اسد محمود زنجانی پدر اسد عزالدین زنجانی است که الان هست، الان زنده است. پدر ایشون بود که فرد بسیار بسیار بزرگی بوده، فرد بسیار بزرگواری بوده و از اون آدمای اهل باطن. خلاصه از علامه طباطبایی سوال میکنن که شما ایشون رو دیده بودید، با هم دیگه یه ملاقاتی بینتون بود؟ ایشون علامه طباطبایی فرمودن که ما همدیگر رو اسممون اسم همدیگر رو شنیده بودیم و منم خیلی دوست داشتم ایشون رو ملاقات کنم، تا اینکه توی محلی واقعی سر حمام بود، یعنی تو رخکن حمام بودی، میگفت توی محلی من بودم، تو رخکن حمام ما بودیم، میگفت من دیدم ایشون رو و شناختم، گفتم ایشون باید باشه، یعنی بدون سابقه ها، ایشون هم منو شناخت، من ایشون رو شناختم، ایشون هم من شناخت، که همدیگر اونجا به هر صورت با هم مصافحه کردیم و همدیگر اسم همدیگر رو شنیده بودن، چون ایشون تبریز بود، زنجان بود، آیت الله اسد محمود زنجانی علامه طباطبایی قم. یه سفری اومده بود قم، اتفاقا تو همه این همدیگر دید و بدون این که همدیگر رو چهرهی دیده باشن شناختن. یه روایتیست میگه الارواح جنود مجنده، فما تعارف منها ائتلف و ما تناکر منها اختلف. روح‌ها با هم دیگه دسته‌بندی شده است. بعضی از روح‌ها هستش که با هم دیگه جذب می‌کنن، هم روی سنخیتی دارن با هم دیگه. بعضی‌ها که با هم شناسیستن و سنخیت ندارن هم دیگه رو دفع می‌کنن. یعنی همونی که مولوی گفت جان گرگان و سگان از هم جداست. گرگ یه چیزه، سگ یه چیزه، آدم یه چیزه، مردان خدا یه چیزن، جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد چسبیده به هم، متحد جانهای مردان خداست، اونا منشون اختلاف نیست که، چسبیده به همن. جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای مردان خداست. نوریان مر نوریان را جاذبن، ناریان مر ناریان را طالبن. نوری میره سراغ نوری، ناری میره سراغ ناری، هر کسی خلاصه کبوتر با کبوتر، باز با باز، همجنس خودشو پیدا میکنه دیگه. این اولیاء خدا هم اینجوری هست. مرحوم آیت الله اسد جعفر قزوینی بانک شیخ حسن علی اصفهانی رو ندیده بود، ولی گفت خلوت از اغیار میباید، نه یار تو بیا، تو بیا. ایشون میگه ما فرداش رفتیم، نهم محرم روز تاسوعا، میگه من رفتم و روزم بودم طبق روال همیشگی خودم، رفتیم و داخل نشستیم با آقا و شروع کردیم صحبت‌های رو کردن. شیخ حسن علی میگه من دیدم دریای مواجی است از علوم، علوم ظاهری و باطنی، خیلی چیزها داره، خیلی چیزها داره. میگه من ازشون سوال کردم آقا شما با این به هر صورت مقام علمی و کثرت علمتون حیفه که اومدید همچین جایی، بالاخره برید جاهایی که استفاده بیشتر ازتون بشه، اون مراکز. ایشون یه چیزی گفت که من از همه این قضیه مقصودم از نقلش این چیزی بود که از جعفر قزوینی به آشق حسن علی اصفهانی گفت، گفتش که من وقتی که نجف تحصیلاتم تموم شد، حدوداً 30 سال طول کشید تموم شد و اجازه اجتهاد گرفتم از مراجع زمان و تصمیمم این بود که برگردم قزوین دیگه، شهر خودم دیگه، اونجا به هر صورت هر مقداری از دستم برمیاد خدماتی انجام بدم و تبلیغات دینی و امثال اینجور چیزا. منتها ته دلم این بود که من میرم قزوین دیگه عالم یکی قزوین دیگه مثلا ما هستیم، ته دل ما یه همچی چیزی بود. میگه یه دوستی ما داشتیم خیلی با ما رک بود، خیلی قاطی بود، به من گفتش که فلانی خیلی هم به خودت نناز به این علم تا، چون وقتی بری قزوین تو با یه حمال قزوینی خیلی فرق نمیکنی، تو بعد از 30 سال درس خوندن اونم بدون درس، حمالی که بار میبره این ور اون ور. گفت ما یکی خوردیم، گفتیم منظورت چیه؟ گفت منظورم این هست، تو 30 سال درس خوندی مجتهد شدی، اون کسی هم که درس نخونده و بار فقط این ور اون ور میبره، خب هیچ، به ظاهر علمی نداره، اما جفتتون وقتی تو خیابون قزوین نفر پشت صداتون کنه باید برگردید نگاه کنید. علمی که بعد از 30 سال نتونسته باشه اینقدر احاطه بهت بده که خبر پیدا کنی دور و برت داره چی میگذره، فرقی نمی کنید دلخ. بلکه تو بعد از 30 سال مثل اوی دیگه برمیگردی جفت رو نگاه میکنی پشت سر چیه، خیلی خبر نداری از عالم چی به چیه، مثل همونی دیگه. شون میگه این حرف این دوست ما خیلی تو ما اثر گذاشت که راست میگه، بعد از 30 سال علم اما خبر از عالم نداریم. یه سری قیل و قالاییست که اصطلاحاتیست دیگه، فن دیگه. یکی نجار این فن رو بلده، یکی آهنگر اون فن رو بلده، یکی فیلسوف اون فن رو بلده، فن دیگه. این تا تو دل نره فایده نداره، که حتی علم عرفانش، علم اگه باشه هیچ فایده نداره. یعنی عرفان نظری، علم عرفان که فقط دادن بدونه وارد قلبش نشه. گفت اینو که شنیدم دیگه منصرف شدم از رفتم به قزوین. گفتم من باید برم علاوه بر اون علم اون معرفت چه هم گیر بیارم، اونو دنبالش نرفتم. میگه واسه همینم اومدم شهرزا و الحق و الانصافم گیر آورد. الحق گیر آورد که خود مرحوم آیت الله حسن اصفهانی میفرمودن که ایشون این اواخر چیزها گیر آورده بود و یک حالات خوشی به ایشون دست میداد که حالا البته خیلی شاید صلاح نباشه گفتنش، یعنی چون یه مقدار توضیح میخواد ما رو میبره بیرون از اصل بحث. و گاهی موقع هم غذا از اون ور براش میومد، یعنی مائده ها و غذاهای از اون ور براش میومد، همچیزی که تو قرآن داره در تو بعضی از اولیا غذا براشون میومد. مثلا در تو حواریین حضرت عیسی هستش که انزل علینا مائده من السماء تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا، خدا یه سفره برام پهن کن از آسمون، نه تمام از اون ور بیاد. خب برای حوارین حضرت عیسی که بیاد، برای شاگردان امیرالمومنین مسلم میاد. این آسه جعفر قزوینی بعد از اون همه علم این معرفت رو هم گیر آورد. حالا مقصودم چی از اول جلسه تا اینجا؟ از اول جلسه تا اینجا مقصودم اینه که معرفت الله علم و اندوخته های ذهنی و مسائل ذهنی نیست. این اگه مقدمه بشه برای اینکه آدم وارد قلبش بشه، ها این خیلی ارزش داره، این خیلی ارزش داره. اصلا میدونید در فرهنگ قرآن، در فرهنگ قرآن مراد از علم که گفته شده همون علمی است که وارد قلب شده. و الا اگه سر پروفسور هم باشه، بالاترین مقام علمی و درجه علمی رو هم داشته باشه، اما دل تاریک باشه، دل آگاه نباشه و باور نداشته باشه حقایق رو و معارف رو، در فرهنگ قرآن این جاهله روز قیامت هم با جهال محشور میشه، ولو تو این دنیا هم خیلی جزو علما بدوننش. دل ملاک اینه. از کجا اینو میگم؟ از اونجایی که قرآن میفرماید انما یخشى الله من عباده العلماء، فقط علما از خدا خشیت دارن. یعنی چی؟ خب الان ببینید ما خیلی ها هستن که اطلاعات پروفسور و استاد فلان و اینا هستن، اما هیچ خشیتی از خدا نداره، هیچ ترسی نیست تو دلش. این به فرهنگ قرآنی عالم نیست، چون اگه عالم بود خشیت داشت. اما یه فردی سواد شاید نداشته باشه اما دل روشنه، یعنی حق اون بالاترین حقایق عالم هستی رو یافته، این عالمه. چون یافته دیگه، این دل روشنه، دل گرفته مطلب رو، این عالمه. و لذا این روز قیامت عالم محشور میشه. نظام قیامت غیر از نظام دنیاست. اینجا القاب و اینا رو زود میدن، اینا القابی که زود داده میشه به صرف این که مثلا پروفسور و فلان و فلان، اینا خب القابی اینجاییست. حالا نه که آدم بخواد بگه اینا نباشه ها، نه، مال نظام این وره. اما معیار اون طرف چیز دیگه است. معیار اون طرف جان آدمه، جان آدم که تا چقدر آشنا شده با حقایق. اگر آدم به قلبش حک نکنه حقایق رو، عمده این معلومات ذهنی سر پیری فراموش میشه. موقع پیری عمده معلومات فراموش میشه. پیری اینجوری هستش دیگه. این تعبیر قرآنه، تعبیر قرآن هست تو سوره حج که قرآن میفرماید و منکم من یرد الى ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. بعضی از شما وقتی سر پیری که سرازیری زندگی هستش دیگه، وقتی میرسید دیگه اینجا اون چیزایی که آموخته های علمی و ذهنی رو که سالها ممکنه آموخته هایی برای خودتون همه رو درو میشه، فراموش میشه دیگه. من یه مرتبه خدمت خدا رحمت کنه آیت الله میرزا و آقای تهرانی، این بزرگواری که واقعا هم فرد بزرگی بود، ایشون این اواخر عمرشون میگم دیگه سر پیری این اندوخته های ذهنی میره خیلی هاش. و مثلا آیه عراکی رو رحمت الله علیه دیگه خیلی ازشون تعریف میکنن که سرپیلی خیلی چیزا مونده یادش، یعنی این دیگه هنر میشه برای یه پیرمرد که یادش مونده باشه. ببینید علوم چقدر کم اعتباره که دیگه چقدر مدت کوتاهی میاد و میره. من خدمت امام جوادای تهرانی بودم رحمت الله علیه، ایشون یه حدیثی میخواست بخونه یادش رفته بود. بعد میگفته هرچی فشار میورد به ذهنش که یادش نبود، میگفتش که یه آیه در قرآن هست که گفت آدم سر پیری فراموش، این آیه هم یادش رفته بود، همین آیه. یه آیه تو قرآن هست که میگه سر پیری آدم فراموش، آیه چیه؟ آیه چی بود؟ آیه رو فراموش کرده بود. و منکم من یرد و الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. بعضی وقتی میرسن سرازیری زندگی که دیگه اون دوره آخر هست، اون اندوخته های ذهنی از دست میره. حالا به فرض اگه کسی خیلی هم هنر داشته باشه، این اندوخته های ذهنی حافظش خیلی قوی باشه، بتونه سر پیری هم نگه داره، قطعا دم مرگ ازش گرفته میشه. اگه وارد قلب نشده باشه ها، قطعا دم مرگ ازش گرفته میشه. مرگ یه حادثه معمولی نیست که آدم فکر بکنه هرچی دلش خواست میتونه با خودش از این ور ببره اون ور، هرچی دلش خواست رو میتونه ببره. نه خیر، اونجا یه گمرک حقیقی حقیقیه که فقط و فقط اجازه میدن از این گمرک خودت، حقیقت خودت، یعنی جانت بره اون ور. هرچی بیگانه با جانت باید بمونه، هرچی بیگانه با جانت، خونه، پول، اینا جان من نیست دیگه، حتی جسمت هم فعلا بمونه، هرچی بیگانه با جان آدم هست باید بمونه اینور. خب حالا اگه علم وارد جان شده باشه میتونی ببریش، چون وارد جان شد دیگه. اما اگه وارد جانت و وارد قلبت علم نشده، معرفت نشده، باور خدا، توحید اینا نشده، دم اون گمرک میگن این بیگانه است، این باید باشه، خودت برو. وقت جاهل میره اونور. دلیل این که اینا جزو جهال محشور میشن اینه، چون اصلا علمشون نمیتونه ببره اون ور. دلیلش اینه. خوب دقت بکنی، اگه کسی مرد بود تونست علمشو ببره اون ور، عالم محشور میشه. اگه تونست ببره اون ور، کدوم علم میره اون ور؟ اون علمی که تو جان وارد شده باشه. این رو بهش اجازه میدم، برو، چون خودت باید بری دیگه. خب علم جزو خودت شده، جزو وجودت شده، حک شده تو قلبت، باور کردی توحید رو، باور کردی خدا همه کار است، باور کردی رزاق اوه، همه کار او هستش. خب حالا برو، اب نداره، اون وقت اونورم عالم محشور میشه. اما اگر نه، همه چی ازت گرفته میشه. ولذا تو روایت هست، الله اکبر، تو روایت، این روایت ها خیلی ترسناکه ها، تو روایت هستش که اسم پیغمبر رو بعضی ها فراموش میکنن. اسم پیغمبر، الله، ما 50 سال هر موقع اسم پیغمبر میمه صلوات میفرستدیم، اما در این حال اون موقع اسم پیغمبر، کتاب چی؟ هرچی گیر میکنم، کتاب من چی بود؟ دقت بکنید چی شده. شما نگاه بکنید، یه فشار تو زندگی آدم، شاید یه مقدار خودتون بشینید فکر بکنید، یه مریضی سخت یا برای خودتون یا مثلا برای خانوادتون، یه بلا، یه مصیبت اومده باشه، گیجید اون موقع، اصلا آدم نمیدونه چیکار داره میکنه، گیجه. حالا بگو مرگ، اون اگه بیاد چی؟ واقعا گیجه. اینی که تو روایت داریم مستحبه که تلقین بکنن، تلقین برای همینه دیگه، چون اون گیجه، تلقینش کن. شما ممکنه تعجب بکنیم بابا این یه عمری 60 سال ازش گذشته دیگه، تلقین میخواد چیکار؟ کتابت، قرآن، امام اولت کیه، امام دوم این که دیگه تلقین نمیخواد، اینا رو بلده، یه طفل 5 ساله اینا رو بلده. نه، اون موقع اینا رو احتیاج داره، اون موقع اینا رو احتیاج، گیجه او. این مال اون کسایی که تو قلبشون حک نشده ها، و الا اون کسی که تو قلبش حک شده لازم نیست زبونش بگه کتاب من قرآنه، وجودش میگه کتاب من قرآنه، وجودش میگه خدا، وجودش میگه امیرالمومنین، وجودش میگه ائمه اطهار، یادش نمیره که، اونجا فراموشی نداره. توجه میکنین؟ اگه کسی تو وجودش معارف باشه که یادش نمیره، یاد رفتن مال اون کسی که تو ذهن فقط داشته، تو ذهن داشته، یادش میره. ولی گفتن تلقین بکنی. اما اگه کسی وجودش باشه که یادش نمیره که. مرحوم آیت الله شیخ حسن علی اصفهانی، این بزرگ، این بزرگوار، که آدم وقتی اینها رو میبینه اون وقت میفهمه که ائمه چی بودن، و الا ما کجا آدم بفهمه ائمه چی بودن. اینا رو که ما نقل میکنیم برای که اینا یه جلوه ای هستن از ائمه، آدم وقت قیاس بگیره از اینا خودمون وجودات مقدسه. مرحوم شیخ حسن علی اصفهانی ایشون میگن آخرای عمرشون وقتی دیگه زمانی بود که زمان احتضار بود و گفته بود به دور و ولیا و دکتر و امثال اینا که دیگه ما رفتنیه، این چند روز مونده بود به از دنیا رفتنش، حرف نمیزد دیگه با کسی، از این ور دیگه قطع شده بود دیگه، با کسی دیگه حرف نمیزد، دائما تو ذکر مراقبه، دائما تو حال خودش بود، از این ور قطع. ببینید عرض میکنم، ما اون ور خدا رو احتضارش یه نفر دیگه نشسته بود بالا سرش، اون وقت اون فرد گفتش که ظلمی که نعوذ بالله، ظلمی که خدا به من کرده هیچ که به من نکرد، الان بعد از این عمر جمع کردن مال و بچه هم دارن به ثمر میرسن و اینا دارن منو جدا میکنن میرن اون ور، یعنی اینجوری میشه آخری کسی دم اون آخری ها. اون وقت عاشق حسن الاصفهانی یه چند روز مونده به رفتن میگن قطع کرد، از این ور قطع کرد، همش میگه خدا خدا خدا، ذکر اون بره، همش ذکر اون. وقت بعد یه شب جمعه شد، دیدن عجب عاشق حسن الاصفهانی که تو بستر افتاده بود یه مرتبه بلند شد، این بیحال بلند شد رو به طرف در گفت شیطان، مکاشفه شد، شیطان بر من که وجودم از علی پر شده دست نخواهی یافت، برو پی کارت، بر من که وجودم از علی پر شده دست نخواهی یافت، برو پی کارت، ای به ولای تو تولای ما، ای به ولای تو تولای ما، از خود و از غیر تبرای ما، از خود و از غیر تبرای ما، گر بشکافند سر اعضای من، گر بشکافند سر و پای من، جز تو نیابند در اعضای من، گر بشکافند سر و پای من، وجودم را هم بشکافند، اون ته قلبم میگه علی، اون ته قلبم میگه حسین، اون ته قلبم اینا رو میگه، این مال اون کسیست که حک تو قلبش شد. من اینکه یادش نمیره که، اینکه قلبشو که یادش نمیره با خودش باید ببره اون بر دیگه، اینا رو من داره میبره. علامه طباطبایی دیگه حالا بس افتاد به اینجا، اب نداره دیگه، آخر جلسه قرار بدیم همین رو. علامه طباطبایی آخر عمرشون، این حکیم که هر چی آدم ازش بگه کم، این حکیم، این بزرگ، آخر عمرشون اون رئیس بیمارستانی که علامه طباطبایی اونجا بود، تو اون بیمارستان بستری بودن، میگه آخر عمر علامه طباطبایی دچار فراموشی شده بود، اما فراموشی نسبت به دنیا و تو مسائل، یعنی خوب دقت بکنید، انقدر دچار فراموشی نسبت به دنیا شده بود که یه لیوان آب میدادی دستش تا نمیگفتی بخور نمیخورد، یه لیوان آب همجور نگه میداشت تا بهش میگفتی بخور آب بخور آب بخور وقت آب بخور، اینقدر فراموشی. وقت اما گفت رابطهش با معنویت قوی، یکی از شاگرداش میگفت اون آخرای عمر ذکر لا اله الا الله، همین فراموشکار که یه لیوان آب دستش میدادی تا نمیگفتی بخور نمیخورم چون نگه میداشت نمیدونست چی کار بکنه، ذکر لا اله الا الله دهونش نمیفتاد. این کسیست که باور کرده. اون وقت یکی از شاگرداش میگفت اون آخراش واقعا دیگه جوری بود که دیگه صداش در نمیومد، میگفت من گوشمو بردم نزدیکش گفتم آقا تو چه حالید، گفت با یه صدای آهسته گفت، گفتم آقا تو چه مقامی هستید، تو چه مقامی هستید، گفت آهسته گفت مقام تکلم، حرف زدن. گفتم تکلم با کی؟ تکلم با حق، تکلم با حق، یعنی تو این مقام هم. همین فراموشکار اونجا داشت با خدا حرف میزد. این مال اون کسیست که جانش یافته معارف رو، باور کرده، این مال اینه. خلاصه اینو بدونیم، به سواد نیست. البته البته اگه کسی علم یاد بگیره قلبش هم روشن بشه که نورون الان نور، خیلی عالی، هم علوم ذهنی و عقلی داشته باشه هم قلبش، این که دیگه نورون علا نور، هر دو رو داره. اما اگه قرار باشه یکیشو آدم بگیره یا اینو یا اونو، علم دلش، و به سواد و این حرف هم نیست. ای چه بسا ممکنه یک کسی سوادی هم نداشته باشه ولی این جانش یافته و باور کرده معارف رو. تو این جلساتمون اونی که مهم هست اینی که آدم بره به سمت باور، که اگر خدا بخواد میگم اگه فرصتی پیدا بشه تو این جلسات، تو این بحثایی که داریم، که چطور آدم بتونه این معارف رو هک بکنه تو قلبش. البته همین رو من خدمتتون عرض کنم، اصلا نفس بلند شدن اومدنتون، خدا میدونه اینی که دارم میگم خدا رو شاهد میگیرم، نه به خاطر بازارگرمی کردنه که مثلا این جلسه رو بخوام آدم تبلیغ بکنه روش، نه بحث من نیست، اصلا یه جلسه دیگه. خب بلند شید از خونه برید به این نیت که من میخوام برم یه جلسه دینی بشینم، این شروع هک شدن تو قلبه، شروع باوره. دقت میکنید؟ یعنی اصلا خود همین جزء عوامل باوره، خود همین اومدن، خود همین مشتاق بودن، خود همین پیگیری کردن جزء عوامل باور هست. آیت الله احمدی میانجی، بزرگوارهای که آل حسن جای وحید اینا میشنسنشون، از تو قوم، از علمای بزرگوار قومه، چون یه مرتبه یه چیزی نقل میکرد شنیدنیه این چیز، میگفتش که تو شهر ما مال میانه است دیگه، احمدی میانجی مال میانه است، میگفت تو میانه همشهری، یکی از همشهریای ما یه فردی بود، این سواد اصلا نداشت، پیرمرد، هیچ سواد نداشت ولی ثروتمند، خیلی خدا بهش ثروت داده بود، اما عجیب دست و دل باز. یعنی میگفت این پیرمرد این خصوصیات رو داشت، میگفت من خودم دیده بودمش، میشناختمش، رفیق بابای خودم هم بود، آیا احمدی میفرمودن، میگفت رفیق پدر خود منم بود، خود منم دیده بودمش. میگفت این پیرمرد جوری بودش که یه خونه داشت، این خونه چند تا اتاق، یه خونه بزرگ، غیر از اون خونه که خودش توش میشست، یه خونه بزرگ چند تا اتاق، مثلا این خونه‌های قدیمی بود، یه حیاط بود، یه اتاق این ورش، اتاق اون ورش، اتاق اون ورش، اتاقای اینجوری بود، بعد تو همه اتاقا هم به اندازه لازم اساسیه ضروری رو گذاشته بود تا هر کسی نیازمندی، فقیری، بیچاره‌ای هست، جا نداره بیاد اینجا، اصلا احتیاج به گفتن نداشت، همین که خالی باشه میومد یک توی یک این اتاقا میشست. اینا رو درست کرده بود برای این. یه خونه دیگه داشت، اینو آماده کرده بود برای عالم، محرم، ماه مبارک رمضان، تمام مخارج رو هم خودش میداد، خونه عالم، همه چیزش هم با خودش بود. این قدیمی ها الحمدلله حالا الان هم هستن، ولی این قدیمی ها یک اعتقاداتی بعضیاشون داشتن، خدا رحمت کنه پدران ما رو، مادران ما رو، که اگر به هر صورت اون بزرگوارها بودن که این محبت ها مونده. در هر حال این شخص اینجوری بود، چون اهل حساب و کتاب و این حرف هم نبود، زکات مثلا اینجوری زکات میداد، یه قطعه زمینش رو با اینکه خیلی بیشتر از پول زکاتش میشد، میگفت این امسال مال زکات من باشه، چندین برابر زکات میشد، اما دیگه نمیشه حساب بکنه، اینجوری میداد، اینجوری میداد. بعد ماه مبارک رمضان، میخوام بگم این خیرات رو شما ببینید، اون وقت بعد اون چیزی که میخوام بگم رو ببینید، که اونی که تو قلب وارد میشه، باور قلبی، با این هنرمندی ها گیر میاد، با این هنرمندی ها گیر میاد، تا کسی هنر نشون نده از خودش که بهش باور نمیدن، معرفت قلبی بهش نمیدن. ماه مبارک رمضان که میشد اطعام میدادن به فقیر فقرا، ایشون میگفت یه قحطی که مال زمان جنگ جهانی دوم که یه قحطی بادش خورده بود به ایران و قحطی هم شده بود، میگفتش که این خودش چون وضعی مالیش خوب بود و مزرعه دار بود و همسال اینا، آرد میکرد و نون درست میکرد خیلی زیاد، با یه مقداری حالا مایحتاج اولیه به غلام و حالا تعبیر خادم و هرچی خیلی هم داشت، به اینا میگفت بیارن آماده کنن نزدیکای افطار که میشد، نزدیکای افطار یعنی مدت مونده به افطار، بیارن آماده کنن میذاش، بعد بدون این که اونا بیان، اون خادما رو نمیذاش، خودش بلند میشد اینا رو برمیداشت میرفت در مخانه فقرا، که کسی هم نفهمه که فقرا کجاهان، خودش بلند میشد میرفت، نه اینکه بده به خادمش تو برو در خونه فلانی، تو برو در خونه فلانی، خودش بلند میشد میرفت به اینا میداد. وقت آقای احمدی میانجی ایشون میفرمود، میفرمودش که پدرم برای من نقل کرد که این بنده خدا میگفت من مریض شد، همین پیرمرد مریض شد، میگه من رفتم عیادتش، رفتم عیادتش، نشستم پیش ایشون، میگه با ما رفیق بود دیگه، گفت فلانی ما دیگه رفتنیه، گفتم نه چیزی نیستش، گفت نه دیگه ما رفتنی هستیم، گو هرچی من با اینکه پدرای احمدی منجی از علما بوده ها، این منده خدا یه فرد عامی معمولی پیرمرد اینجور، این میگفت نه دیگه ما رفتنی هستیم. سر شب بود، این پیرمرد گفتش که فلانی تا منو غسل و مراسم و ایسای بند تموم نشده بلند نشو برو، بشین همینجا باش، بلند نشو برو. سر شب بود به من گفتش که فعلا برو بگی بخواه فعلا خبری نی، موقعش که شد خبرت بکنن، موقعش که شد خبرت بکنن. گفت پدر ما رفت گرفت خوابید، آیا احمدی منجرم گفت پدر ما رفت گرفت خوابید، نصفه های شب خونواده همین پیرمرد اومدن صدا کردنش، صدا کردن که حالش خیلی دیگه به هر صورت چیزی، گفت خودشون گفت که بریم صدا کنیم شما رو. میگه من بلند شدم رفتم تو اتاقی که این پیرمرد دراز کشیده بود، تو اتاقی که دراز کشیده بود گفت دیدم که من نشستم یه گوشه گرفتم نشستم، دیدم یه چند لحظه که نشستم، این خوابیده بود، یه چند لحظه که من نشستم دیدم نیمخیز بلند شد شروع کرد به سلام دادن، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیرالمومنین، السلام علیک، دونه دونه 14 معصوم رو سلام داد، معلوم بود که اومدن 14 معصوم اومدن، دونه دونه سلام میدید، السلام علیک السلام علیک السلام علیک، دونه دونه سلام داد و بعد یه جمله گفت، این جملهش خیلی شیرینه، برگشت گفتش که خدایا خودت فرمودی به پیرمردا احترام کنن، خدای ما هم پیرمرد شدیم داریم میام، احترام کن، خودت فرمودی به پیرمردا احترام کنید، منم پیرمرد شدم دارم میام، خودت احترام ما رو نگهدار. میگه اینو گفت تموم کرد، این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. چقدر قشنگ اینجور مردن ها، مردن هایی که آدم کیف میکنه اینجور مردن ها. حالا ما که اون مردن های شهادت فعلا که درش بسته شد، ولی در این حال یه مردن های اینجوری هم هست که خیلی قشنگ. ببینید چقدر قشنگ با خدا معامله کرد تو زندگیش، اون آخرم علم خودشو برداشت برد، خدایا گفتی احترام کنی پیرمردا رو، خود منم پیرمرد شدم دارم میام، احترامم کن، رفت اون. این هستش معارف رو تو قلب وارد بکنی، تو قلب وارد بکنی، وقت اون دم آخر اهل بیت میان، چقدر شیرینه اون لحظه آخر برای مؤمن، چقدر شیرین. شرمنده روی اهل بیت نیست، حداقلش دیگه، حداقلش شرمنده روی اهل بیت نیست، چشش میفته به چشم امیرالمومنین خجالت نمیکشه سرش بندازه پایین، چشش به چشم امیرالمومنین علیه السلام میفته خجالت نمیکشه، یا آقا به هر صورت ما یه عمری بود در خونتون، هرچی از دستمون بر اومد کردیم واسد، اما بعضی شرمندگی اونور میکشه شون، شرمندگی بدترین عذابه براشون. خدایا این اهل بیت بزرگوار رو ما داریم و دستمون هم به دامن همین بزرگوار هاست. تو این سفر اسارت حاجای حامدی، من دیگه چیز نمی کنم، شما تشو بیارید یه چیزی بخونید که مجلس، من دیگه نمی کنم، خیلی دیر شد برادرها، از فردا انشالله ما همون ده و نیم شروع میکنیم که خیلی طول نکشه، من هم عذر میخوام یه مقدار طول کشه، مجلس شما هست. یه سلام فقط، سلام من میدم که مجلس رو حاجای حامدیمون ادامهش بدن. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتك، السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين رحمه الله.